تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همزمان با محکومیت حملات اسرائیل از سوی جامعه جهانی، خشونت‌ها در غزه امروز ادامه یافت. نشست کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روز دوشنبه برگزار می‌شود. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در پاکستان 23 کشته بر جای گذاشت. ساعت 19 به وقت ایران. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 8 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 28 دسامبر سال 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها را تا این لحظه خواهیم شنید که امشب توسط همکارم محمد زرقامی به آگاهی می رسد.
هواپیماهای اسرائیلی امروز یک شنبه در دومین روز حمله به نوار غزه مواضعی را در این منطقه هدف قرار دادند و شبه نظامیان حماس از درون غزه در واکنش به این حملات راکت‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کردند. شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از مرز 270 نفر عبور کرده است. اسرائیل در واکنش به حملات راکتی حماس امروز هشدار داد برای مقابله با شبه نظامیان فلسطینی ممکن است در صورت لزوم علاوه بر حملات هوایی به نیروهای زمینی نیز اجازه ورود به نوار غزه داده شود. از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز یکشنبه با ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع در نوار غزه از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست که هرچه زودتر به خشونت‌ها پایان دهند. شورای امنیت در بیانیه خود خواهان گشایش گذرگاه‌های مرزی نوار غزه برای تأمین مواد غذایی، سوخت و نیازهای دارویی ساکنان غزه شده است. این در حالی است که هواپیماهای اسرائیلی صبح امروز نیز در حملاتی تازه دست کم 6 نفر را در نوار غزه کشتند و بنا به گزارش‌ها تانک‌های اسرائیلی در خارج از نوار غزه استقرار یافتند. در ایران اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی کتبی مسلمانان جهان را به دفاع از فلسطینی‌ها در برابر تهاجم اسرائیل به نوار غزه فراخواند. آقای خامنه‌ای با اعلام عزای عمومی در روز دوشنبه یعنی فردا گفته است همه مسلمانان به هر نحو ممکن موظف به دفاع از زنان و کودکان و مردم بی‌دفاع غزه‌اند و هر کس در این دفاع مشروع کشته شود شهید است. آقای خامنه‌ای همچنین با انتقاد از دولت‌های عرب منطقه موضع آنها در قبال حمله اسرائیل به نوار غزه را سکوت تشویق آمیز توصیف کرده است. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس فردا دوشنبه مطابق برنامه‌ریزی‌های پیشین نشست دو روزه سالیانه خود را در عمان برگزار می‌کنند. به گفته دولت عمان نشست کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بر موضوع بحران اقتصادی متمرکز خواهد بود و حملات اسرائیل به نوار غزه نیز در این جلسه بررسی می‌شود. 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس که سازمانی به نام شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می‌دهند روی هم رفته 1/4 نفت جهان را تأمین می‌کنند. در پاکستان به گفته مقام‌های این کشور انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بونر در شمال غربی این کشور دست کم 23 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. انفجار این بمب به تخریب مدرسه‌ای انجامید که محل برگزاری انتخابات میاندوره‌ای پارلمانی بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. و از افغانستان بشنوید. به گفته مقام‌های دولت افغانستان امروز یکشنبه دست کم 6 نفر از جمله 4 کودک در بمب‌گذاری انتحاری در ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند.
با سپاس از محمد زرقامی برای آخرین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی بیاندازیم به سرفصل مطالب و گزارش‌های این ساعت. در دومین روز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه، واکنش‌ها و اعتراض‌ها ادامه دارد، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان پایان دادن به خشونت هاست. خانواده‌های دراویش بازداشت شده سلسله نعمت اللهی گنابادی با گردهمایی در برابر دادسرای جزیره کیش به این دستگیری‌ها اعتراض کردند. مشاهدات یکی از دراویش گنابادی را خواهیم شنید.
حالا حقیقا من خودم هم نمیدونیم دلیل چیه. با ستار هم دقیقا اطلاع درستی به من نداد و گفتم بیشتر منگر به اطلاعات کشوری.
بازداشت ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر فعالان کارگری در ایران واکنش‌های گوناگونی در پی داشت. نظر مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا را خواهیم شنید.
واقعیت اینه که دولت ایران هر لحظه هر گونه که تونسته مقابله کرده با فعالیت‌های کارگری، فعالین کارگری رو تحت فشار گذاشته.
نمایشنامه منیفست چو پس از 15 روز که از آغاز اجرای آن می‌گذرد، انتقادها و اعتراضهایی را برانگیخته است. گزارشی در این باره خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. حملات هوایی اسرائیل علیه غزه روز یکشنبه نیز برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و شبه نظامیان فلسطینی نیز راکت‌هایی را به درون خاک اسرائیل پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها حملات اسرائیل علیه غزه تاکنون 271 کشته بر جای گذاشته که حدود 180 تن از آنان از اعضای حماس بودند. حملات راکتی حماس نیز موجب مرگ یک اسرائیلی شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها حملات هوایی اخیر اسرائیل به نوار غزه خونین ترین حمله به فلسطینی‌ها در طول 60 سال گذشته از آغاز پیدایش کشور اسرائیل بوده است. به این خشونت‌ها باید مشکلات درمان، دارورسانی و کمک‌های انسان دوستانه را نیز افزود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیش بینی می‌کند که این عملیات مدت زیادی به طول انجامد. جزئیات بیشتر از مریم منظوری.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا خواستار آتش‌بس فوری و توقف تمامی خشونت‌ها در نوار غزه شد. او در اطلاعیه‌ای گفت بیانیه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه روز شنبه اتحادیه اروپا نیز خواستار آتش‌بس است. نوین جوریکا، سفیر کرواسی و رئیس شورای امنیت سازمان ملل و وزارت خارجه کشورهای چین، ژاپن و اندونزی ضمن ابراز ناراحتی از مرگ مردم بیگناه غزه، خشونت‌ها در این منطقه را محکوم کردند. علی باباجان، وزیر خارجه ترکیه گفت در سال 2009 و در شرایط جدید، پیشبرد آرام مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها مشکل تر خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی ضمن محکوم کردن حملات دو روزه اسرائیل علیه نوار غزه گفت تمامی مبارزان فلسطینی و مردم جهان وظیفه دارند از مردم بیگناه غزه به هر شکل ممکن دفاع کنند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت هر کس در این دفاع شرعی کشته شود شهید خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه را به عنوان عزای عمومی اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنان روز یکشنبه خود حمله اسرائیل به غزه را محکوم کرد.
غزه مظلوم، یک مردم بی‌پناه در محاصره تحت فشار شقی‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین عناصر تاریخ قطعه می‌شود. صحنه فلسطین و به خصوص غزه یک آزمایشگاه است. در این آزمایشگاه همه ادعاها و تئوری‌ها و نظریه‌های مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم و دموکراسی لیبرال آزمایش شد و ناکارآمدی و بطلان همه اونها در این آزمایشگاه
پاپ بنedict 16 با محکوم کردن خشونت‌ها در غزه گفت
لا تیرا سانتا که نچون ناتالیتسی ال سنترو دل
سرزمین عیسی مسیح نباید شاهد این همه خونریزی باشد و خواستار تجدید آتش‌بس در این منطقه شد.
اسکوپیو دی اینادیتا ویولنسا سونو پروفوندمنت ادولاراتو پر ای مورتی.
معاون نخست وزیر استرالیا از حماس و دیگر ستیزجویان فلسطینی خواست حملات علیه جنوب اسرائیل را متوقف کنند. او گفت قطعاً ستیزجویان فلسطینی با شکستن آتش‌بس آغازگر حملات علیه اسرائیل هستند و اسرائیل هم در مقابل آنان واکنش نشان داده است. پیشتر کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا و گوردون جاندروس سخنگوی کاخ سفید حماس را مسئول نقض آتش‌بس 6 ماهه و تجدید خشونت در غزه دانسته و خواستار تجدید فوری آتش‌بس شدند. آقای جاندرو در سخنان روز شنبه خود گفت حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند.
حماس must stop launching rockets into Israel. The United States holds Hamas responsible for breaking the ceasefire.
آمریکا حماس را مسئول شکستن آتش بس می‌داند و اکنون این آتش بس باید فوراً احیا شود. ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در غزه نیز به شدت نگران است و از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز مردم غزه را برای آنان تامین کند.
آقای جاندرا همچنین با توجه به موضع‌گیری اخیر اسرائیل مبنی بر اینکه ارتش این کشور تنها مواضع نظامی حماس را هدف قرار می‌دهد گفت:
Israel has said that they are targeting security and headquarters elements of Hamas.
اسرائیل از هدف حمله قرار دادن قرارگاه‌ها و مراکز امنیتی حماس خبر داده است. ما اسرائیل را ترغیب می‌کنیم که از آسیب زدن به مردم غیر نظامی بپرهیزد. در عین حال درک می‌کنیم که اسرائیل به صدها راکت پرتاب شده از سوی فلسطینی‌ها علیه مردم بیگناه اسرائیل در طی چند روز گذشته واکنش نشان می‌دهد.
واکنش‌ها به خشونت‌های دو روز گذشته در غزه در حالی ادامه دارد که خالد مشعل رهبر حماس در سخنان روز یک شنبه خود در دمشق از انتفاضه سوم سخن به میان آورده است.
این لحظه تاریخی است. همانطور که ما در انتفاضه اول و دوم علارغم تمام تفاوت‌های سیاسی دوش به دوش هم بودیم، امروز نیز باید در مقاومت و انتفاضه‌ای که در راه است نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری هم با هم باشیم.
امروز یک شنبه همزمان با هشدار اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر اینکه علاوه بر رشته حملات هوایی اخیر علیه مواضع حماس حمله گسترده تری را علیه این منطقه آغاز می کند، تانک‌های اسرائیلی در مرز این کشور و باریکه غزه حاضر شدند. اسرائیل روز یکشنبه 6500 سرباز رزرو اسرائیل را فراخواند.
گزارش مریم منظوری را می‌شنیدید از آخرین تحولات مربوط به حملات هوایی اسرائیل به نیروهای حماس در غزه. یادآوری می‌کنم که تحولات اخیر در نوار غزه هزاران تن از ساکنان شهرهای مختلف خاورمیانه را به خیابان‌ها کشاند، از جمله در بیروت، در عمان پایتخت اردن، در دمشق و در بصره. تظاهرکنندگان در حمایت از مردم غزه شعار سر دادند و دانشجویان مصری در دانشگاه‌های قاهره و اسکندریه نیز حمایت خود را از مردم غزه اعلام داشتند. و در اینجا پیام‌هایی را در همین راستا که از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده این به اتفاق می‌شنویم.
چرا از جنایتایی که تو آمریکا صورت می‌گیره حرف نمی‌زنید؟ چرا فقط گیر دادید به ایران؟ هی فقط میگید مردم ایران از دولت بدشون میاد، مردم ایران از کارای دولت خوششون نمیاد. چرا از اسرائیل حرف نمیزید؟ چرا درباره فلسطینی هایی که زیر بمباران ارتش رژیم صهیونیستی دارن میمیرن حرف نمیزنید؟ ما که پشت دولت هستیم و خواهیم بود. متشکرم.
میخوام بگم که این فلسطینی ها و دولت جمهوری اسلامی آتش بس که نمیخوان، صلح که نمیخوان، جنگم که شده نمیخوان. من نمیدونم اینا چی میخوان آخرش. کمک هی میگه بکنین به فلسطین. چطوری کمک بکنن به فلسطین؟ سرباز بفرستن، دارو بفرستن که این مشکلی حل نمیکنه. آخر بگو آقای احمدی نژاد شما چی میخواین؟ حرف حسابت چیه؟ روشن کنید، خواهش میکنم.
آیا این جرم و جنایتی که رژیم اشغالگر قدس بر علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه به وجود آورده از هولوکاست قرن 21 نیست؟ آیا بانگیمون با بیان این که مقصر غزه هست، آیا واقعا ایشون هولوکاست قرن 21 را تایید نکرده است؟ با تشکر، قاسمی هستم از خوزستان.
با سلام، میخواستم بگم آخه مسئله فلسطین و اسرائیل به ما ربطی نداره که فردا توی ایران عزای عمومی اعلام میشه. ممنونم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ساعت 19:14:20 به وقت ایران. در ادامه گزارش های امشب ابتدا گزارشی در مورد دستگیری دراویش گناوادی خواهیم شنید، پس از آن پیامدهایی که در پیوند با دستگیری ابراهیم مددی خواهیم داشت به اطلاعتون خواهد رسید و نگاهی خواهیم داشت به اعتراض‌هایی که در جهت نمایش نامه مانیفست چو برگزار شده. در بخش دوم مجله امشب هم پس از خلاصه خبرها تازه‌ترین خبرهای ورزشی رو می‌شنویم و پس از آن نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که تقدیمتان خواهد شد. ادامه گزارش ها. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 6 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را در جزیره کیش دستگیر کردند. از محل نگهداری این افراد هیچ اطلاعی در دست نیست. حدود 2 هفته پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی از فشار بر دراویش گنابادی ابراز نگرانی کرده بود. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی درباره دلایل برخورد با دراویش توضیحی ندادند. با این حال برخی روحانیون سنتی این گروه از دراویش را به ضدیت با اسلام متهم کردند. محمد زرقامی در گفتگویی با مسعود یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در جزیره کیش از او درباره تجمع امروز دراویش در برابر دادستانی جزیره کیش و چگونگی بازداشت‌های اخیر پرسیده است.
والا حقیقت من خودمونم نمی‌دونیم دلیل چیه. امروز هم که رفتیم دادگاه برای پیگیری موضوع، دادستان هم دقیقاً اطلاع درستی به ما نداد و گفتن بیشتر یه موضوع منگر به اطلاعات کشوری که الان می‌خوام یه سری بررسی بکنم راجع به این فعالیت‌های مذهبی که ما توی حسینی جزیره کیش داشتیم و 5 نفر دیروز گرفتن، امروزم یکی دیگه از خانوما رو گرفتن. به این ترتیب بوده که با خودم بازجویی و تفتیش رسمی توی منزلشون یا محل کارشون اون چیزایی که هم از کتاب نوار سی وی یا کامپیوتر شخصیشون رو جمع‌آوری کردم، به همراه خودشون بردم به مکان نامعلوم که مطمئن نیستیم کجا هست. و امروز هم رفتیم حدود ساعت 1:30 بود وقتی رسیدیم از دادستان و خیلی هم خوب به اون برخورد کردم. حالا میگفتید من اصلا نمیدونم که موضوعتون چیه و دارم بررسی میکنن. خودمون هم نمیدونم چرا این چیزی از 14 سال توی کیش بجرد فردی برگزار میشه. خودمون هم نمیدونم چرا اینطور شده.
دقیقا این تجمعی که در کیش بوده از دراویش گنابادی به چه منظوری بوده؟ چه تعداد درویش اصلا در کیش زندگی میکنن؟
تجمعی دراویش مناسب به جزیره نیست. همه جا که مجلس برگزار میشه یه قانون داره و همون قانون هم خوندن کتب مذهبی و اشعار مولانا و حافظه. قوانین شریعتی کاملا رعایت میشه. مجلس با نماز و آیات قرآن شروع میشه و با شعر مثنوی تمام میشه. این تعدادی که الان تجمع شده توی جزیره تجمعی نیست. نه همین هستن که توی جزیره زندگی میکنن. خارج از جزیره نیومده که حالا اینجا شروع باشه. و این کسایی هم که گرفتن همشون اکثرا نزدیک 10-15 سالی که تو جزیره زندگی میکنن. و تقریبا فکر میکنم نزدیک 150 نفر از درویش گناهی از جزیره زندگی میکنن.
با توجه به اینکه شما میگید که 150 نفر در جزیره زندگی میکنن، دلیل دستگیری این تعداد چی بوده؟
نمیدونم معیار انتخابشون برای اینکه حالا بپرسن فعالیت مذهبی ما چی بوده، اصلا این معیار چی هست که چرا اینا رو انتخاب کردن. شاید در مورد آقایون بشه گفت 4 نفری که گرفتن 3 تاشون قدیمی‌ترین درویش جزیره بودن. شاید این دلیل خوبی باشه، ولی این خانم ها رو حقیقتا خودمون هم نمیدونیم.
آقای مسعود، شما گفتید که دادستان در دیداری که با شما داشته اعلام کرد به شما که خود دادستان هم بی اطلاع از دلیل بازداشت این افراد، اما قطعا حکم قضایی وجود داشته برای بازداشت این تعداد از دراویش. شما میدونید که کدوم نهاد مسئول بازداشت این دراویش بوده؟
اونطور که ما گفتن نهادی از اسم اطلاعات کشوری که من خودم حقیقت بار اول همشیم اسم میشتم. ما اصلا اصولاً ایشون خیلی سیاسی نیستیم، به این واسه خیلی هم اطلاعی از اون نهاد و ارگان نداریم، ولی اون چیزی که امروز ما گفتن مثلا اطلاعات کشوری که دقیقا سیاست ها و مسائل امنیتی کشور رو رعایت میکنه، اینجوری مستقل عمل میکنه و حالا این اومدن تحقیق کنه که شما اینجا چی کار میکنید.
شما گفتید که الان عازم مراسمی هم هستید، آیا این مراسم در پیوند با فعالیت های دراویشه؟
بله، مجلس ما امروز بلند کردن که بریم اونجا، حالا ببینیم امکانش هست که مجلس ما اونجا برگزار کنیم. اونجا حل شده.
آیا بیم از این ندارید که این مسئله با برخورد امنیتی مواجه بشه؟
ما تا اونجایی که قانون رو رعایت میکنیم نهایت سعیمون رو میکنیم که شهروند قانونگذاری باشیم و به هیچ اصلا نقص درگیری داریم، نه اصلا اصولا آدمایی هستیم که همچین روحیاتی داشته باشیم و میخوایم مجلسمون رو برقرار کنیم. اونجا ساختمان مجلس یه بحث گرفتن چند تا درویش یه بحث دیگه است، ولی این رفت پلمپ کردن محلی به اسم حسینی که وقت هم شده نداره. این محل متعلق به همه ما که داریم بابت این اشتیه پرداخت
خونه ما. گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدید با یکی از درویش های گنابادی پیرامون دستگیری شماری از آنها در جزیره کیش.
از ساعت 8:30 بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش ها از رادیو فردا ادامه می دهیم. بازداشت سه فعال کارگری و احضار چند تن از فعالان کارگر در ایران در روزهای اخیر با اعتراض اتحادیه‌های کارگری در جهان مواجه شده است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، کنفدراسیون سراسری کارگران بریتانیا و کنگره کار کانادا از جمله این اتحادیه‌ها هستند. بهروز کارونی.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی از بازداشت چند تن از فعالان کارگری در ایران منتشر شده است. ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یکی از این بازداشت شدگان است. آقای مددی بعد از ظهر روز شنبه در اداره کار شمال تهران واقع در میدان اقدسیه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. پیش از آن نیز محسن حکیمی، عضو کانون نویسندگان ایران و هیئت هماهنگی برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری و بیژن امیری، کارگر کارخانه پارس خودرو تهران، هفته گذشته به اتهام‌های نامعلوم بازداشت شده بودند. در کنار این بازداشت‌ها، شماری از فعالان کارگری نیز احضار شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا.
اخبار رسیده از این حکایت میکنه که تعدادی از فعالین کارگری در ایران از سندیکای واحد گرفته تا بخشای دیگه و کارگران هفت هفته توسط وزارت اطلاعات فراخونده شده بودند برای یک سری بازجویی. تعدادی از این افراد تا به حال حاضر نشدن برند به خاطر اینکه این نوع تماس هایی که گرفته میشه قانونیت نداره، چون اگر کسی رو امروز بخوان سوال جوابی ازش بکنن باید نامه بره، احضاریه بره و این احضاریه در رابطه با سندیکا کسانی که وکیل دارن باید به وکلاشون داده بشه که هیچ کدوم از اینا نیست.
دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، روز شنبه با انتشار نامه‌ای بازداشت‌های اخیر و تماس‌های تلفنی به گفته او بی‌رویه توسط نهادهای امنیتی به فعالان کارگری را محکوم کرد. آقای کاکرافت همراه با کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواستار آزادی بی‌قید و شرط فعالان کارگری از جمله منصور حسانلو، ابراهیم مددی، بیژن امیری، محسن حکیمی و فرزاد کمانگر شد. آقای حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تابستان سال گذشته بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. فرزاد کمانگر، معلم در شهر کامیاران در استان کردستان، نیز به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان پکاکا توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است. وکلای مدافع او این اتهامات را رد کردند. بازداشت‌ها و احضارهای روزهای گذشته در شرایطی انجام گرفته است که کارگران واحدهای صنعتی در مناطق گوناگون ایران از جمله تهران و استان‌های اصفهان، خوزستان، بوشهر و کردستان به مشکلات روزافزون معیشتی خود همانند پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان به اعتصاب و تجمع دست زدند. در واکنش به این اعتراضات، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالان کارگری و سایر فعالان اجتماعی را ابزار نرم دشمن برای براندازی نظام توصیف کردند. این فعالان به اتهام‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شدند. مهدی کوهستانی نژاد از این روش برخورد جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کند.
واقعیت اینه که دولت ایران هر لحظه هر گونه که تونسته مقابله کرده با فعالیت‌های کارگری، فعالین کارگری رو تحت فشار گذاشته. و از زاویه دیگه این که واقعا اینه که تشکل مستقل یه خطریه برای تشکلات دولتی در ایران و کلن فضایی که تو جامعه ایران وجود داره یه فضایی نیستش که فضای 5 سال یا 10 سال پیش باشه. امروز هر لحظه با سقوط قیمت نفتشون، با این وضعیت اقتصادیشون، هر لحظه انتظار کار اینو دارن که یک گونه اعتراضات وسیعی پخش بشه، واسه همین آماده میکنن خودشونو برای هر گونه اعتراضات وسیعتری و مطمئنن میدونن که خب تشکلات کارگری این وسط خب بیکار نمیشینن، دفاع میکنن از اعضای خودشون، از مردمی که تو این شرایط دارن واقعا داغون میشن.
به دنبال وخامت وضعیت اقتصادی کارگران، سه تشکل کارگری و کارگران 23 کارخانه در ایران طی فراخوانی از کارگران شاغل در محیط‌های صنعتی خواستند تا با امضای توماری برای آنچه افزایش واقعی دستمزدهای سال 88 خواندند اقدام کنند.
گزارش بهروز کارونی بود درباره واکنش‌های جهانی که دستگیری ابراهیم مددی و دستگیری دیگر فعالان کارگری در پی داشت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا از مسائل حقوقی و قضایی فاصله می‌گیریم و وارد دنیای هنر به ویژه تئاتر می‌شویم، چرا که اجرای نمایشی از محمد رحمانیان، کارگردان ناماشنای تئاتر ایران به نام منیفست چو، در روزهای اخیر در تهران جنجال آفریده است. به دنبال انتقاد برخی از روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنت وابسته به جناح اصولگرا مبنی بر آنچه که مبتذل بودن نمایش خواندند، مرکز هنرهای نمایشی چنین اتهاماتی را رد می کند. مانیا منصور.
نمایش مانیفست چو که از 26 آذر ماه در تالار چارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته است، از سوی بعضی از روزنامه ها و سایت ها با انتقاداتی مانند وضع نامناسب حجاب بازیگران زن، تماس مستقیم بازیگران زن و مرد، استفاده از الفاظ رکیک و حرکات غیر اخلاقی روبرو شده است. همچنین برخی از رسانه‌ها از اجرای این نمایش به زبان انگلیسی انتقاد کردند، اتهاماتی که به گزارش خبرگزاری فارس از سوی مرکز هنرهای نمایشی وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رد شده است. از سوی دیگر به گزارش سایت ایران تئاتر، سایت رسمی مرکز هنرهای نمایشی، محمد رحمانیان کارگردان و نویسنده این اثر ضمن ناروا خواندن این اتهامات به نمایش، خود را نویسنده‌ای غیر سیاسی خواند و اجرای اثر خود را با اجازه کسانی دانست که مسئول این کار هستند. نمایش مانیفست چو که به طور کامل به زبان انگلیسی اجرا می شود، به ماجرای کشتار دانشجویان دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا به دست یک دانشجو اهل کره جنوبی می پردازد. در این واقعه تراژیک که در سال 2007 میلادی یک سال پیش رخ داد، 32 دانشجو و استاد کشته شدند و قاتل نیز در نهایت خودکشی کرد. مانیفست چو برگرفته از اسم سونگ هوی چو، دانشجوی کره‌ای است که مسبب کشتار در این دانشگاه بود. در این نمایش بازیگران مطرح تئاتر ایران چون مهتاب نصیرپور، سیما تیرانداز، افشین هاشمی، هومن برق‌نورد و همچنین ترانه علی دوستی بازیگر مطرح سینما ایران بازی می‌کنند. احمد آقالو هنرمند رادیو و تئاتر ایران که ماه گذشته درگذشت نیز به صورت تصویر ویدیویی در این نمایش حضور دارد. نمایش مانیفست چو که به واسطه پخش فیلم مستند چند دقیقه‌ای در آن در ژانر تئاتر مستند گنجانده شده، به زوایای مختلف زندگی عامل کشتار نزدیک می شود. محمد رحمانیان کارگردان این اثر نمایش های مطرحی چون مصاحبه خروس، شهادت خانی قدم شاد مطرب و فنز و همچنین چند تئاتر تلویزیونی را در کارنامه هنری خود دارد. نمایش مانیفست چو ابتدا در سال 1386 برای 26 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تمرین و آماده شد، اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران کارگردان اثر به خاطر آنچه که شرایط ناعادلانه کار و بازبینی در جشنواره خواند از حضور در آن انصراف داد، در حالی که مجید سرسنگی دبیر جشنواره آن سال آماده نبودن گروه برای بازبینی و عدم تمرینشان را دلیل لغو اجرای نمایش در جشنواره اعلام کرد. در بهمن ماه همان سال اجرای خصوصی نمایش برای خبرنگاران و دستاندرکاران تئاتر تنها چند ساعت مانده به اجرا از جانب وزارت ارشاد لغو شد. محمد رحمانیان و گروه بازیگران او برای اعتراض به این اقدام در فضای باز تئاتر شهر جمع شده و 15 دقیقه از نمایش مانیفست چو را در فضای باز مقابل تئاتر شهر اجرا کردند. این نمایش همچنان تا آذر ماه سال جاری امکان اجرای عمومی نیافت. اجرای نمایش مانیفست چو علی‌رغم جنجال‌های پیرامون خود همچنان در تئاتر شهر تهران ادامه دارد.
با گزارش مانیا منصور که درباره جنجال‌های برآمده از نمایشنامه مانیفست چو برای ما میگفت، رفته رفته به پایان بخش نخست مجله شامگاهی میرسیم. اما با ما بمانید، چرا که مجله شامگاهی برای شما مطالب دیگری در نظر گرفته است. در فرصت باقی مانده به اطلاع میرسانم که فیلتر شکن رادیو فردا هست مقرگاه.com. تا ثانیه های دیگر ساعت 19:30 به وقت ایران خواهد بود.
این رادیو فرداست.
در اینجا به شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند خوش آمد میگویم و ضمن سپاس از شنوندگانی که تا این لحظه برنامه رو با ما دنبال کردن، از شما دعوت میکنم در ابتدای بخش دوم مجله شامگاهی به خلاصه خبرها توجه فرمایید از محمد زرقامی.
هواپیماهای اسرائیلی امروز یک شنبه در دومین روز حمله به نوار غزه مواضعی را در این منطقه هدف قرار دادند و شبه نظامیان حماس از درون غزه در واکنش به این حملات راکت‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کردند. شمار قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از مرز 270 نفر عبور کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز یک شنبه با ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع در نوار غزه از اسرائیل و فلسطینی ها خواست که هرچه زودتر به خشونت ها پایان دهند. همچنین آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی کتبی مسلمانان جهان را به دفاع از فلسطینی ها در برابر تهاجم اسرائیل به نوار غزه فراخواند. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس فردا مطابق برنامه‌ریزی‌های پیشین نشست دو روزه سالیانه خود را در عمان برگزار می‌کنند. به گفته دولت عمان، نشست کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بر موضوع بحران اقتصادی متمرکز خواهد بود و حملات اسرائیل به نوار غزه نیز در این جلسه بررسی می‌شود. به گفته مقام‌های پاکستان، انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بونر در شمال غربی این کشور دست کم 23 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های دولت افغانستان، امروز دست کم 6 نفر از جمله 4 کودک در بمب‌گذاری انتحاری در ولایت خست در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند.
با سپاس از محمد زرقامی برای خلاصه خبرها میرسیم به خبرهای تازه دیگری، خبرهایی از جهان ورزش که توسط فریبرز غریب به آگاهیتان میرسد.
تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام دیدار تدارکاتی با تیم منتخب ایالت گالیسیای اسپانیا امشب به تهران باز میگردد. تیم فوتبال ایران در بازی تدارکاتی شب گذشته خود در مقابل حریف اسپانیایی با حساب 2-3 مغلوب شد. طبق برنامه اعلام شده، بازیکنان تیم ایران ظهر امروز از شهر لاکورونیا راهی بارسلون شدند و پس از توقف کوتاهی در فرودگاه این شهر با پرواز مستقیم عازم تهران شدند. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار تدارکاتی شب گذشته بدون لژیونرهای اروپایی خود بازی کرد. تیم ایران خود را برای ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی آماده می‌کند و طبق برنامه فیفا روز 23 بهمن ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران باید به مصاف تیم مدعی کره جنوبی برود. در اروپا امشب در حال و هوای آغاز سال نو میلادی و همچنین سرمای زمستانی، لیگ برتر فوتبال انگلیس همچنان داغ داغ پیگیری می‌شود. به زعم بسیاری از کارشناسان، لیگ برتر فوتبال جزیره بهترین لیگ باشگاهی جهان است که هر هفته در شهرهای مختلف انگلیس تماشاگران بیشماری را به ورزشگاه‌ها می‌کشاند. هفته 19 این بازی‌ها دو روز پیش یعنی روز جمعه انجام شد و امشب هفته 20 یا نیفس دوم این بازی‌ها آغاز می‌شود. طبق برنامه در بازی‌های مهم امشب لیورپول با نیوکاسل، چلسی با فولهام، آرسنال با پورتسموس و منچستر سیتی با بلکبرن به مسافه هم می‌روند و فردا شب هم منچستر یونایتد و میدلزبرو دیدار خواهند کرد. همزمان با برگزاری دیدار تدارکاتی شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران در برابر گالیسیا در اسپانیا، عربستان و امارات دو حریف تیم ایران در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی سال 2010 نیز دیشب بازی‌های دوستانه‌ای انجام دادند. عربستان در ورزشگاه شهر دمام میهماندار تیم سوریه بود که در پایان دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند و تیم فوتبال امارات هم در شهر العین به دیدار تیم ملی فوتبال عراق رفت که در نهایت این بازی با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. و در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی در سال 2008 میلادی، احسان حدادی پرتابگر ایرانی در رشته پرتاب دیسک در مکان 5 جهان و اول آسیا ایستاد. احسان حدادی در سال 2008 در مسابقات بین المللی دو و میدانی در شهر تالین در کشور استونی با پرتاب 69 متر و 32 سانتی متر رکورد آسیا را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب پس از خبرهای ورزشی در ادامه مجله شامگاهی مانند هر یک شنبه برنامه صدایی دیگر را خواهیم شنید، برنامه ویژه زنان و برای همه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در 22 برنامه صدای دیگر برآمدن جنبش فمینیسم را در آمریکا پی می‌گیریم و در پی آن به مناسبت برگزاری مراسم اهدای جایزه خورشید یا اولین جایزه شعر زنان در ایران به شعر زنان ایرانی در گذشته و امروز می‌پردازیم. گفتیم که جنبش فمینیسم در آمریکا همپای جنبش الغای بردهداری پا گرفت و از همت بردگان فراری به ویژه زنان سیاه پوست برخوردار شد. در هفته‌های گذشته به معرفی مهمترین چهره‌های زنان سیاه پوست پیشگام در این جنبش پرداختیم. الن کرافت، هریت تاپمن و این هفته سوجورنر تروث. سوجورنر تروث متولد 1798 و درگذشت در 1883 نام خودخواسته ایزابلا بومفری، فرزند پدر و مادری از بردگان نسل دومی متعلق به اربابی هلندی زبان در اولستر نیویورک بود. از 9 سالگی به بعد بارها به اربابان گوناگون فروخته شد که اکثر آنان با او به خشونت تمام رفتار می‌کردند. وقتی در نیویورک رفته رفته زمزمه الغای تدریجی بردهداری آغاز شده بود، ایزابلا با کوچکترین فرزندش سوفیا که شیرخواره بود از خانه ارباب گریخت. سپس پیتر پسرش را که در 5 سالگی به طور غیرقانونی به یک بردهدار اهل آلاباما فروخته بودند آزاد کرد. در سال 1843 که فرزندانش دیگر بزرگ شده بودند، نام خود را به سوجورنر تروث عوض کرد، به عضویت کلیسای متدیست درآمد، خانه را رها کرد و در کوی و برزن می‌گشت، برای مردم درباره الغای بردگی وعظ و خطابه می‌کرد و هر جا که شب می‌آمد سرایش بود. در ماساچوست با هواداران الغای بردهداری آشنا شد و از طریق همانان با جنبش تازه پای احقاق حقوق زنان آشنا گردید. هریت بیچر استو نویسنده کتاب کلبه اموتوم یکی از آنان بود. سوجورنر از چنان قدرت و طاقت بدنی برخوردار بود که هر مردی که جرأت می‌کرد بگوید زنان برای کار بیرون ضعیفند، به دیدن او دهانش بسته می‌شد. یکی از سخنرانی‌هایش که به مگر من زن نیستم شهرت دارد، در تاریخ جنبش زنان نقش مهمی دارد. او در این سخنرانی که در همایش حقوق زنان در سال 1851 ایراد کرد، چنین گفت:
اون آقا که اونجا ایستاده میگه باید به زن‌ها کمک کرد تا سوار کالسکه بشن، از چاله چوله بپرن. میگه باید بهترین جاها رو به زنها داد. هیچ کس به من کمک نمیکنه که سوار کالسکه بشم و از چاله چوله بپرم. هیچ کس هم بهترین جا رو به من نمیده. مگه من زن نیستم؟ به من نگاه کنید. خوب نگام کنین. به بازوام نگاه کنین. آه، شخم زدم، درخت کاشتم، تو طویله کار کردم، از همه مردا سر بودم. مگه من زن نیستم؟ میتونم پا به پای یک مرد کار کنم و غذا بخورم اگه گیرم بیاد. شلاق بخورم. مگه من زن نیستم؟ 5 بچه زاییدم، همه‌شون ازم گرفتن و به بردگی بردن. وقتی با درد یک مادر زج و زار می‌زدم، فقط مسیح صدامو شنید. مگه من زن نیستم؟
هفته آینده جنبش فمینیسم را در آمریکا ادامه می‌دهد. با آخرین شعر سیمین بهبهانی به استقبال اولین جایزه شعر زنان در ایران می‌رویم.
قسم به خورشید و روشناش، قسم به ناهید و چنگ او، قسم به آن ماه نقره‌پاش و بوم فیروز رنگ او، قسم به قلبی که می تپد به سینم شاد و بی امان، قسم به خونی که می دود به چار دالان تنگ او، قسم که ممکن نمی شود مرا که باشم اسیر مرد و گرده نازکم شود پذیره پال هنگ او، طلای داران عقل کل به یاوه تقریر کردند که از ترازوی عقل زن دریغ شد پارسا سنگ او، قسم به یلدای دیر پا که صد هزاران هزار سال دمیده خورشید لال رنگ ز آب نوسی درنگ او. قسم قسم باز هم قسم، قسم قسم باز هم قسم که مرد شاهین جلد نیست و زن نگنجش که بی‌نوا که ساده افتد به چنگ او. بلند همت زنی که خواست نبرتری بل برابری که برتری خواه را همین نشان آمد به ننگ او. سحر که خورشید آسمان نظر گشاید به برتری سزد که خورشید خانمی کمر ببندد به جنگ او.
شعر یلدا، آخرین شعر سیمین بهبهانی، شاعر بلند آوازه ایران را می‌شنوید. روز دوشنبه دوم دی ماه در مراسمی در تالار شریعتی دانشگاه تهران، جایزه شعر خورشید که اولین جایزه شعر زنان در ایران است، به رؤیا زرین به خاطر کتاب شعرش با عنوان می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم اهدا شد. جایزه شعر خورشید به اهتمام سپیده جدیری که خود شاعری جوان و پرکار است ابداع شده است. خود او درباره چگونگی پیدا شدن فکر این جایزه میگوید:
ایده جایزه شعر زنان بر اساس خبرهایی بود که در زمینه جوایز جهانی که به حوزه‌های فرهنگی فعالیت‌های زنان تعلق می‌گیره، اینا رو مطالعه می‌کردم و خیلی برام جالب بود. مثلا جایزه اورنج معروف‌ترین جایزه‌ای هست که به زنان به ادبیات داستانی تعلق می‌گیره. جایزه شاعران بارنارد، دانشکده بارنارد دانشگاه کلمبیای آمریکا، دو سال یک بار به کتاب‌های منتشر نشده از شاعران زن تعلق می‌ده که اون کتاب‌ها رو یک ناشر معتبر منتشر می‌کنه وقتی که کتاب برنده بشه.
مشخصات این جایزه چیست؟ سپیده جدیری:
هر سال بنابر این داریم که در ماه دی به مناسبت ماه تولد فروغ فرخزاد جایزه رو به کتاب‌های شعر زنان که منتشر شده در سال قبل هستن اهدا کنیم. ما یک برنده هر سال داریم، معمولاً قراره که از یک شاعر پیشکسوت خانوم هم تقدیر بشه. امسال از دو تا شاعر پیشکسوت تقدیر کردیم. بنابر این داشتیم که از بانو سیمین بهبهانی تقدیر کنیم که حالا تقدیر هم شد ازشون. تندیس ویژه یک عمر فعالیت ادبی به ایشون تعلق گرفت به اضافه لوح تقدیر. و همچنین چون ما امسال شاعر درگذشت بانوی شاعر دیگه ای بودیم که بسیار روی نسل شعری ما تاثیرگذار بودن، به خصوص کتاب های شعرشون مثلا تعیین در دلتا، صد و بازوان که قبل از انقلاب منتشر شده بود، خانم طاهره سفارزاده که در اون دوره واقعا پیشرو بودن و آوانگارد بودن، ایشون امسال فوت کردن و ما از ایشون هم تقدیر کردیم. به ایشون هم برادرشون به نمایندگی تشریف آوردن و لوح تقدیر و تندیس جایزه به ایشون هم تعلق گرفت.
سیمین بهبهانی که خود در این مراسم شرکت داشت از این مراسم میگوید:
شب خوشی بود، ما رو دعوت کردن به سالن دانشکده علوم اجتماعی. بیشتر از 20 نفر خانم و آقا و بزرگان ادب اونجا بودن. گفتن جوایز رو تو باید بدی. گفتم به چشم. رفتیم اون بالا و عجیبه که جایزه رو خودشون به دستشون میگرفتن، بعد میگفتن میدادن به دست من، بعد من باید میدادم. جایزه اول رو خانم رویای زرین گرفت، یک لوح بود و یک تقدیرنامه و 5 سکه طلا و بقیه هم لوح و تقدیرنامه گرفتند و شعرهاشون هم خوندند و خیلی هم شعرها به دل میچسبید. هیئت داوران هم خیلی خوب انتخاب شد. خانم امیدوارم که این انجمنها واقعا نصر پیدا بکنه، چون ادبیات کشور را تقویت میکنه.
از سپیده جدیری درباره مشخصات این جایزه شعر میپرسم:
برنده جایزه هم لوح تقدیر، هم تندیس جایزه و هم 5 سکه بهار آزادی رو که مبلغ ناقابلی هم هستش دریافت میکنن هر سال.
بنیانگذاران این جایزه کیا هستن؟
خود من بنیانگذار این جایزه هستم، چون فعلا فردی داره برگزار میشه این جایزه، اما حامیان مالی ما 3 بانوی فعال هستن در عرصه‌های مختلف شغلی توی ایران. سبا خانم دکتر فریده فرهادی هستن، رئیس بیمارستان القدیر که ایشون نخستین رئیس بیمارستان زن در سراسر ایران هستند، دکتر فاطمه حقبین، جراح متخصص بیماری‌های چشم، و همچنین سبا خانم اعظم پاکی، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش.
سیمین بهبهانی به تفکیک جایزه شعر به شعر زن و مرد نظر چندان خوشی ندارد، هرچند که آن را در شرایطی جایز می‌داند.
شعر زن با شعر مرد به سبب اینکه زن هست و خب حالا زن و شعر گفته و اینا تا چند سال پیش ممکن بود که محملی داشته باشه، ولی الان زنها در دانشگاه ها از مردها بیشتر هستن، تحصیلات واسه شون فراهم هست، چرا باید فاصله میونش بیفته؟ خب زن شعر گفته، اگر شعرش خوبه باید جایزه هم بگیره. البته در مراحل اولیه این کار درستی بود، تشویقه، یواش یواش همین جوایز زن و مرد میشه جوایز شعر به طور کلی. من اگه بهم بگم در میان زنان اول هستی، من والا خودم گریم میگیره. خب چرا؟ من این مردش کار کردن که من نکردم.
و ببینیم رویا زرین برنده جایزه شعر خورشید درباره اختصاص جایزه‌ای تنها به زنان چه میگوید؟
من هم از اون آدمایی هستم که با تفکیک جنسیتی مخالفم، چون این همیشه برای خانم ها به ضررشون بوده. اما من فکر میکنم این جشنواره یک فراخوانی بود که هر انسانی به نیمه مادینه وجود خودش برگرده و مجددا توجه کنه. یعنی زنان به صرف فیزیکشون و جنسیتشون نه، هر آدمی یک نیمه نرینه داره و یک نیمه مادینه. یک انسان سالم انسانی است که به هر دو نیمه وجودش توجه داشته باشه، و توی جامعه ما معمولا این توجه به نیمه نرینه بیشتر بوده. یک جامعه خب از مجموعه آدم‌ها تشکیل شده، از دید من این شکلی بود، یعنی فراخوانی داده شد برای توجه دادن انسان‌ها به نیمه مادینه وجود خودشون، و از این دید من باش موافق هستم.
سپیده جدیری برای اختصاص جایزه‌ای به شعر زن دلایل دیگری برمی‌شمارد.
جوایز خصوصی در زمینه شعر تعدادشون بسیار کمه، برخلاف جوایز متعددی که در زمینه داستان نویسی اهدا میشه توی ایران. من یکی هدفم پس بیشتر پرداختن به شعر بود و معرفی آثار شاعرانه و شعر. دوم اینکه فعالیت‌های فرهنگی زنان توی کشوری چون ایران که حضور زنان متأخرتر بوده نسبت به حضور مردان در این عرصه‌ها، خب کمتر شناخته شده و محجورتر باقی مونده. چقدر بانوی شاعر ما داریم و چقدر خوب دارن عمل میکنن، چقدر مطرح هستن، اما جوایز ادبی به خصوص بهشون پرداخته نشده.
و البته نکته سومی هم هست، نبود داوران زن.
یکی از جوایز هستش که حالا نام نمیبرم، 10 تا داور داره، 10 تا داورشون از میان شاعران مرد هست. جایزه خصوصی شعر دیگه هم 5 تا داور داره، باز 5 تا داور از میان شاعران مرد هست، که خود به خود سلایق مردانه اینجا حاکم میشه و مسلما خب انتخابشون هم احتمال خیلی زیاد کتابی از شاعران مرد خواهد بود.
جایزه شعر خورشید به خاطر کتاب میخواهم بچه هایم را قورت بدهم به رویا زرین تعلق گرفته است. از رویا میپرسم چرا چنین عنوانی برای کتابش انتخاب کرده است؟
توی این همه بحران، توی این همه ناامنی، مادر بودن در این شرایط خیلی سخت و دشوار هست. اینکه من برای پسرم یا برای دخترم گاهی واقعا پشیمون میشم از اینکه به دنیا آوردمشون و فکر میکنم کاش این کار رو نمیکردم، حالا من چه کار میتونم بکنم براشون. این برگرفته از یکی از سطرهای یکی از شعرهایی که داخل همون کتاب هست، و این واقعا احساس من بود که فکر میکردم کاش که میشد آدم با اینکه بچه رو دوباره قورت بده و برگردم بچه دوباره به وجودش و اونها رو در امان نگه داره.
جا دارد شعر میخواهم بچه هایم را قورت بدهم را از رویا زرین بشنویم.
بایا باید از بعد میدانستم زمان تشکیل چشمهایش را و زمان به راه افتادنشان را از پشت سر و زمان دیدن خوابهایی را که نمیدانم از کجا. کسی چه میدانست که شاعران پناهنده میشوند و زنان قبیله دچار دیار مظلم زیتون؟ فردا شاید فردا همین پسرم را ببرند و سرش را شبیه شلغم کنند. من که اجازه نمیدهم، میخواهم این بچه بازی کند، این بچه عاشقی کند، این بچه سرپیچی کند از من. تو سرداری میشناسی عزیزم که زاییده باشد و فرماندهی که باز و قلب زیسته باشد. کمرم درد میکند، من میترسم عزیزم و میخواهم از ترس بچه هایم را دوست بکنم.
از خانم سپیده جدیری، دبیر و بنیانگذار جایزه شعر خورشید، میپرسم چرا این کتاب برنده شد؟
ما 5 داور داریم. از بیان اونها 4 رأی این کتاب آورد. ایشون از اسطوره های تورات اومدن استفاده کردن در شعر و اسطوره های جدید ساختن. کار در واقع یونیک، مختص خود خانم زرین هست.
با بنفشه حجازی، شاعر و نویسنده و پژوهشگر، درباره شعر زنان و شعر زنانه در ایران گفتگو میکنم. او که سرگرم تحقیقی در این باره است، میگوید شعر زنانه در ایران وجود نداشته یا اگر بوده اندک بوده.
ادب رسمی و نوشتاری ایران از ثبت مهرورزی زنان و آزادی بیان جنسی زنان همیشه سرباز زده. یکی از مثالهایی که از این سیطره ممنوعیت ها و خط قرمز ها برای زنان شاعر در مفهوم موضوعیش، البته مثلا اشعار رابعه بنت کعب قزداری هست که میدونین که جایگاه ویژه‌ای تو تاریخ شاعری داره، نه تنها زنان که در تاریخ ادب ایران، اما اشعار اونم که میخونیم چندان بوی زنانگی استمام نمیشه. یا در شعر مهستی یا معروف مهستی گنجوی هم اگه نام مهستی را برداریم از روی اشعار و اسم یک مرد بذاریم، باز به زحمت ممکنه که اختلالی در شعرش ایجاد بشه، مگر باز یکی دو مورد. زنها باقی موندن اما همواره مرد صفت از نظر. زنانی که درباره عشق زمینی و ویژگی های محبوب و نیازهای فیزیکی خودشون سخن میگفتن متهم به بی‌پروایی میشن.
بنفشه حجازی به زنزدایی در شعر اشاره میکند.
به ترتیب که ما از آغاز شعر فارسی پیش میایم، جامعه زنزدایی میشه و اگر یکی از ویژگی های سبک عراقی و گرایشش به عرفان نبود که بخواد یک موجودی به نام زن رو، که البته این قابل تعویل هست به یار ازلی ابدی، حور، پری، زن اسیری، اگر نبود این، کلن زن از عرصه هنر و ادب ایران یکسر محو میشد و خصوصیات زنانه هم با اون جزء دیگر تابوهای جامعه زن ستیز ایران میشد. بنابراین ما میتونیم ممنون باشیم از حافظ و زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مستش. به هر حال شعر زنانه داریم. زنان هم تو بیان خواستای خودشون توان و آزادی ظاهری داشتن، ولی به تدریج توقعات جامعه مردانه و حتی فرقه هایی از نوع تفکر در ایران عرصه رو بر زنان تنگ کرده، مثلا یک کسی مثل امام محمد غزالی و اینها.
عنوان دیگر در راه برآمدن شعر زنان را توصیف های توهین‌آمیز شاعران مرد از زنان میداند.
موضوعات شعر فارسی همش مردونه بوده و زنها در اون تصویرهای منفی اهریمن، مزاحم، مکار، پست، ضعیف و ناقصه داشتن. مردان شاعر نه تنها به زنان ظلم کردن، به خاطر اینکه شعر جایگاه محترم و قدسی نزد مردم داشته، ابیاتشون شده مثل سایر کل جمعیت ایران، به اون استناد کردن، توهین به زنان عمومیت پیدا کرده که زنان شاعر خاطر ارتکاب جرم شاعری بیشتر مورد حمله قرار گرفتن و الفاظی برای اونها به کار برده شده توسط شاعران مرد، مثلا جمیله شهر، سرخیل لولیان، شهره شهر، ظریفه، ملیحه، لونده، حالا سریته و حرافه و اینها بماند. تقریبا میشه گفت این فشارهایی که بر زنان شاعر وارد شده، سعی کردن یه نامهایی برای خودشون انتخاب کنن که اونا رو از انتساب این کلمات شاعران مرد و جامعه به کار میبرده حفظ بکنه. مثلا حجابی، نهانی، مخفی، عصمتی، عفتی، اینا رو انتخاب کردن. که انقدر این فشار زیاده که گاهی وقت خود زنها هم ویژگی‌های زنانه رو طرد می‌کردن.
بنفشه حجازی سپس به شعر زنان در دوران مشروطه خواهی میانبر میزند.
در این دوره که افکار آزادی خواهانه میاد، زنها شعرهاشون چهره اجتماعی میگیره، ولی باز هم اونها انگشت اتهامی برای مناسبات مردسالار ندارن و آرزوهاشون آرزوی این هست که نهایتاً مرد بشن که در نمونهاش در اشعار زنان این دوران دیده میشه،
که پروین اعتصامی به گفته او یکی از این زنان است.
یکی دیگه از کسایی که شاید بشه بررسی کرد و بفهمیم که چجوری زنها تحت نفوذ جامعه ویژگی های مردانه پیدا میکنن، بررسی شعر پروین اعتصامی هست که مقایسش با فروغ ما رو به جاهای خاصی راجع به شعر زنانه میرسونه.
با این حال به نظر بنفشه حجازی حتی در شعر اوانگارد فروغ نیز مضامین غالبا همان مطالبات قبلی زنان است.
در مورد شعر فروغ، به کارگیری واژه گناه تو شعر معروف فروغ تو دوره جوانیش به نظر من حاکی از درونی نشدن این باور حقانیت این نیاز فیزیولوژیک و طبیعیه. خودش اونو در ریته گناه قرار میده. مضامینی که به کار میبری بخشش هم مطالبات قدیمی زنانه.
آیا میتوان شعر امروز را ادامه شعر فروغ فرخزاد دانست؟ بنفشه حجازی:
فروغ هم نقش خودشو بازی کرده رفته، حالا دیگه نیاز و اندیشه های دیگه حقانیت داره که به دنبال حاکمیت میگرده و حتما شاعران مستعد امروز شعله خودشون رو برخواهند افروخت و آنچنان با جهان برخورد میکنن که از میزان آسیب بر خودشون بکاهند، دچار تعصبی هست نشن و در این حال در برآورد توانایی خودشون حقانیتشون هم دچار اشتباه نشن.
و سیمین بهبهانی چطور؟ بنفشه حجازی.
ایشون از دهه 60 به خاطر نوآوری‌هاش مورد توجه قرار گرفته. شعرش به نظر من همیشه بر تاریک شعر سرزمین ایران می‌درخشه. جمع بین تن و جان، روح و جسم، اندیشه و عمل سیمین بهبهانی انکار زنانگی نمی‌کنه. مغزش هم زیاد سرگرم مسائل مسخ کننده بعضی از زن‌ها نمی‌کنه. لاف عصمت نمی‌زنه. اندیشه رهبری گله گمشده هم تنها نداره. اقتدار زنانه و شعر زنانه سیمین بهبهانی به نظر من از نوع اقتدار کهن ربط و نوعی آریاییه. همراه با خرد مدرن می‌تونه معیار خوبی برای بررسی شعر زنانه ایران باشه.
از بنفشه حجازی که برای داوری جایزه شعر خورشید حدود 70 دفتر شعر را خوانده است، درباره شعر نسل امروز زنان و شعر پس از سالهای 60 میپرسم.
چیزی که درش وجود داره به خصوص طغیانه. طغیان خیلی شدیده که اونا که البته میدونین که ما کتابا رو بعد از اینکه مجوز میگیرن بررسی میکنیم، تنها به شدت مطالبات دارن با کلماتی که بعضیش هم مجوز گرفته، دیگه اون زبان نرم و گلمند و تمنایی رو ندارن. کاملا خشونت لفظ در اونها دیده میشه. حتی در شعر بعضی ها کاملا فریادهای خشمالود توأم به کلمات تند وجود داره برای بیان خواسته هاشون، که این یکی از چیزایی هست که در شعر امروز زنان و دختران ایران مورد توجه من هست. از نظر فضای شعری کاملا عصبیه، یعنی شاید توی کلمه بشه گفت شعر خشمگینه.
دلیلشو میتونین بگین چیه؟
شرایط کاملا عصبیه حاکم بر جهان. ما زاده اضطراب جهانیم، اضطراب ایران که جای خود داره. من به این خاطر اگر شاعران حتی تا زمان من و بعد از من از نظر سنی یک وقاری، یک بردباری، یک نگاه به آینده که طوری حرف بزنن که متناسب با مختصات جامعه باشه، الان من میبینم که تقریبا اینطور نیست. گاهی منو به شگفتی وادار میکنن جوانها در بیان مطالباتشون. مطالبات بسیار زیاد و بسیار با تندی مورد طلب هست.
شعری که زنان جوان ایران دارن آیا با شعری که مردان جوان دارن متفاوته؟
بله متفاوته. زنها به نظر من خشمشون خیلی بیشتر از مردها. مردها نهایتا روی قالب، روی فرم، روی بازی‌های زبانی کار میکنن، چون موضوعات همیشه برای اونها باز بوده. الان فضای مطرح کردن موضوعی برای زنها بازتر شده، اگرچه مورد تایید نیست، ولی حس بازی خود زنها دارن، سطرهای گشاده تری دارن. گاهی اوقات هم من احساس میکنم این توقع اضافی از جامعه، ولی شاید هم اونها راست میگن و درست رفتار میکنن که میخوان، سکوت نمیکنن، حرف میزنن، صبوری نمیکنن مثل زمان ما. از موضوع نفت بگیرین تا موضوع معشوق و پرخاش در تمام سطور اشعارشون وجود داره.
یعنی تکیهشون بیشتر بر موضوع به جای مردها که تکیهشون بیشتر در فرم.
بله، زنها سعی میکردن با صنایع شعری یه سری چیزهاشون رو پنهان بگن، الان دیگه نمیگن پنهان. شاید به این خاطر یه مقداری به نظر من شاعرانگیش کمتره.
یعنی زبون استعاری به اون صورت نداره؟
نداره. روه نمیپیچونن خواستاشونو، در لفافه پوشش بهش نمیدن که خوردن و نیوشیدنش مثلا تلخ نباشه. شعراشون تلخه. در شعر دختران امروز محبوب معبود نیست لزوما.
چه جوری باش برخورد میکنن؟ یه نمونهشون بگین که فرق داره با گذشته.
خانم قائم مقامی، مادر پژمان بختیاری، ایشون وقتی که با شوهرش که بختیاری بوده صحبت میکنه، تمام ایرادات اونو به عنوان یه جفت میگه این مثلا بختیاری مرد ناهمواری که بوده، ولی آخه این شوهر میمیره میگه فکر میکردم اینجور اونجور میشه ولی خیلی بدبخت شدم. اتفاقا جز این 17 کتابی که ما بررسی میکردیم هست که طرف کاملا مثلا میگه برو بمیر، میگه از بستر من برو بیرون، از خونه من برو بیرون، من دیگه تو رو نمیخوام. کاملا مثل که در دادگاه خانوادگی یا دادگاه اجتماع یه مطالبات دیگه ای دارن. حتی تو قالب غزل شما کاملا اینو رو میبینید. وزن داره، وزنهای شیرین هم اتفاقا به کار میبرن، ولی نمیخواد زیاد فکر کنی که ممکنه به موضوع دیگری هم اشاره داشته باشه. چند پهلوه مثلا ایهام داره، به عمق مثلا عرفان میره، اصلا نمیره. شعر کاملا زمینیه و حرفا کاملا روه. گاهی میگم اگه از قرار بشه همه این کتابا رو بررسی کنیم این نتیجه بسیم که ممکنه ما بگیم وارد یه مرحله دیگه شدیم که دیگه کسی نمیخواد اون لذت های کشف هستی رو از راه زبان تجربه کنه، میخواد سریعا حرفش رو بزنه.
یعنی زبان فقط وسیله اطلاع رسانیه؟
بله. البته مثلا خانم زرین که ما بهش جایزه دادیم در بیان خواستاش نسبت به زبان شاعرانه هم داشته باشه، ولی فکر کنی 64 تا کتاب بررسی شده، 17 تا اومده از تو، 17 تا 7 تا از 7 تا ما یکی رو تقریبا تونستیم، چند تای دیگه هم با فاصله خیلی زیادی از این خانم در تعداد کتابی که مجوز گرفته. یادمون نره، یعنی این حکم کلی نیست، با توجه به شرایط حاکم و فضای چاپ کتاب‌ها در ایران ما نمی‌تونیم حکم کلی صادر کنیم که بگی این نقطه اوج شاعری پارسال بوده، چون ما به کتاب‌های پارسال رو بررسی کردیم. در واقع یه نوع دیرینه شناسی تاریخ فوکویی از طریق کلماتی که تونسته مجوز بگیره. چه کلماتی نمیاد؟ اونایی که تونسته بیاد بیرون و اونایی که حتی نتونسته بیاد بیرون، اینا به اصطلاح گواهان خاموش، به ظاهر خاموش تاریخ معاصر ایران هستند.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را میشنوید، سربلند و توانمند باشید.
یادآوری میکنم که برنامه صدای دیگر یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. به لحظات پایانی مجله شامگاهی میرسیم. همکارم خانا کاویانی در این لحظه به ما پیوسته و تا چند ثانیه دیگر آخرین خبرها را با آگاهی خواهد رسید.
بهترین آهنگ ها